مصطفی این زفتا رو به لوب پاریس.
بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که جلسه گذشته ما اشاره کردیم به یک تحولی در حوزه خدمتتون عرض کنم که
نظام
سیاسی، و اونجا گفتیم که خدمتتون عرض کنم جامعه ایران در دوره مشروطه به تدریج داره چیز میشه، داره به سمتی میره که اون عبارت هست از جایگزینی مفهوم ملت هست به جای مفهوم شاهی، و طبعا مفهوم ملیت هست، یعنی نشنالیته به جای شاه. اصلا این داره جا به جا میشه. امروز یک کمی این پارادوکس رو یه ذره بیشتر توضیح میدم. جلسه گذشته بیشترین تکیه‌مون روی کار میرزا ابوالحسن خان فروغی بود. بعد دوستان بعضیشون خوندن، توقع دارم که جلسه بعد بعضی از دوستان هم بخونن، چون دوباره بهش برخواهیم گشت به این قسمت. اگر حالا قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم، ما یک موقعی زمان سالهای 42-43 اگر اشتباه نکنم، یک حزبی شکل گرفت به نام ملت. توجه کردیم حزب ملت ایران، و اون هم در 2-3 تا درس گفتارهای داخلیشون کوشش کردن که مفهوم ملت رو توضیح بدن، ولی چون توضیح دهندگانشون خیلی عالم نبودن خیلی بحث روشن نیست. اما شما میتونید وارد همون manuscript.ir بشید، چون این قسمت پایینش نوشته که چیز نشریات دیجیتالی ایران، بعد اونجا رو وارد بشید و یه جستجو کنید. من دیدم که این نشریه توی کتابخونه دیجیتال مرحومت رو بروجردی قمه، اون که کنار حرم هست، سمت چه رودخونه تازه بازسازی شده، اونجا نمیدونم چه جوری هست. بعضی نشریات هست که اصلا توی تهران نیست، هیچ جای دیگه نیست، اونجا ولی این نشریات هستن. چیه؟ من www.
میدم بهش گذاشتم گذاشتم.
بعد اونجا برید، بعد توی آخراش آخر این صفحه چیز اومده نوشته، مال چیزای آی بروجردی رو نوشته، اونو برید. بعد اونجا بزنید ملت، توی جستجوش میاد خودش، که چون اجازه نمیداد دانلود بشه، فقط اجازه میده که چیز کنیش. آره شما مشاهده کنید، شاید هم بتین اسکرین‌شات بگیرید، که من چون سرم خیلی شلوغ بود نتونستم 40 صفحه اینا سه همه شو اسکرین‌شات بگیرم. بعد ببینم یه جوانی رو پیدا کنیم اونا اسکرین‌شات بگیرم، یه جوانی پیدا کنیم. ها این کارو میکنی؟
مثلا اگه نیازه شب بریم و اصل نسخه رو
به دزدی در واقع خب بریم سراغ بحث، یعنی ادامه اون پارادوکسه. ببینید پارادوکس دو جا خودش رو داره نشون میده، یکی در حوزه نسبت بین ملت و تجدده، یکی در حوزه ملت و مذهبه. یادتون هست جلسه گذشته گفتیم که این، چون در ادبیات دینی مفهوم ملت تا اون موقع ارجاع میداد به یک امت، به یک مجموعه بزرگتر از سایز ملت، و خب میدونید اصلا کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران های مطهری به این دلیل نوشته شده بود، چون خیلی ها معتقد بودن که ملیت با اسلام چیز هست، یک تضادی وجود داره، و ایشون سعی میکرد که یک دفاع کنه، چون دفاعش دفاع فلسفیه و یا کلامیه خیلی به درد حل پارادوکسی نمیخوره، چون پارادوکس تو حوزه حقوقیه که داره تاج کردید داره اتفاق میفته و این قسمت برامون مهم است. خب پس در واقع پارادوکس دو جا هست و ما میتونیم اینو پیدا کنیم. جلسه گذشته گفتیم که مرحوم میرزا ابوالحسنیانه جلسه گذشته گفتیم که مرحوم میرزا ابوالحسنخانه فروغی پارادوکس دین، چیز ملیت و تجدد رو در ایران اینطور داره طرح میکنه. میگه که جامعه ایران میل داره به چی؟ به
تجدد
و بخشی از تجدد هم چی هست؟ ملت هست و ملیت. اون وقت مسئله ملیت یعنی بازگشت به خیشتن و وقتی بر میگردی به خیشتن تجدد از دست چی؟ از دست میدی. یعنی در واقع همون کر علا چی میشه؟
فرار
میشه. از چیزی داشتی فرار میکردی دوباره مون تا این دفعه به زبان تجدد میشی چی؟ میشی سنتی. این چیزی بود که یعنی طرح پارادوکس بود که ایشون داشت. من جلسه گذاشته اونو گفتم چون احتیاج داریم دوباره بهش برگردیم. دوست دارم که ضلع دوم پارادوکس رو برجسته بکنم و اون نسبت چیز هست نسبت ملیت هست و تجدد چیز مذهب، یعنی این قسمت رو با هم دنبال میکنیم. یه کمی بر میگردیم به طور کلی به رابطه دولت و دین تا اینکه این پارادوکس چی بشه؟ برجسته بشه. جامعه ایران یک جامعه هست که از قدیم یک درکی داشت از رابطه دین و دولت. آرمانی ترین حالتش این بود که اینها هر دوتا مستقل باشن، نه دین دولت رو تصرف کنه و نه دولت دین رو تصرف کنه و نه دین دولت رو ترد کنه و نه دولتی دین رو ترد کنه. در واقع دین پایه‌ای باشه که دولت مجری چیز هست. بفرد بیا اینجایی هم بشنم سنفاده در واقع همیشه معتقد بودن که دین قواعد درست میکنه و دولت قدرت چی؟ اجرایی درست میکنه. این آرمانی بود که در ادبیات قدیم وجود داشت و چون دولت هم در قالب شاهی بود اومخ تحت عنوان شاهی و پیغمبری ازش داشتن چی؟ صحبت میکردن. فرق نمیکرد پیغمبرش زرتوش باشه یا چی؟ یا حضرت رسول باشه یا فرض کنید که مسیح باشه یا موسی با... یعنی یا عیسی باشه یا چی؟ یا موسی باشه. در واقع اون نهاد شاهی هم فرق نمی‌کرد کی باشه، اما این چارچوب چه کار کرده بودن؟ پذیرفته بودن. این چارچوب
تفکیک بابا بود
از تفکیک هم نیست. این چارچوب الان توضیح میدن. این چارچوب از ابتدای دوری ساسانی به صورت رسمی در ایران جا افتاد، به خصوص توسط اردشیر بابکان این چارچوب جا افتاد در اون کتاب مهمش به نام عهد اردشیر یا وصیت اردشیر جا افتاد. در وصیت اردشیر دو سه تا نکته هست، اونها رو میگم تا ببینیم که پارادوکس از کجاها شروع خواهد شد. ببینید اردشیر در آخر وصیت خودش داره این جمله رو میگه، میگه که من چون تن خود را نتوانستم در میانتان جاویدان کنم، اندیشه هایم را برای شما باز گذاشتم. تشکر جمله اینه، من خودم چون نمیتونم بمونم فکرم رو میگذارم به اون تجربه‌ای که ما داریم. خب این یک چیزی هست که ایشون داره دنبال میکنه، بعد بلا فاصله یک حرفی رو داره میزنه به اون فرمول حکمرانی. فرمول حکمرانی رو توضیح خواهد داد، بعد فقط قبلش این جمله رو میگه، میگه که بدانید این فرمول رو نگاه کنید. بذارید این عبارتشو برای شما بخونم. بدانید پیش آمدهایی که پس از من با آنها روبرو خواهید بود همانهاست که من با آنها روبرو بودم، و بر شما همان روی خواهد داد که بر من روی داده است. در کشورداری آسودگی و رنج از همان راهی که برایم پیش آمده است بر شما هم پیش خواهد آمد. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه فکر نکنید دولت رو الان گرفتیم دیگه مسئله چی شده؟ حل شده. این مناقشه دائمیه، یعنی تمام دولت ها با این مسائل چی هستن؟ مواجه هست. فرقی نمی کنه که اردشیر باشه یا پسر چی؟ اردشیر که شاپور هست. پس فرمول حکمرانی چیه؟ فرمول حکمرانی یکی هست، قاعده یکیه، یعنی نه زمان مثلا چیز توش تأثیر داره و نه مکان. خب تا اینجا اینو گفته، حالا میخواد فرمول حکمرانی چیکار کنه توضیح بده. فرمول حکمرانیش خیلی مهمه. میگه فرمول حکمرانی این هست که در واقع پادشاه دنبال داد یا عدالت باشه در کشور، و عدالت رو هم دین تعریف میکنه. خب و اگر شاه قضیه رو دقت کنید، و اگر شاه دین رو ترد کنه یک رهبری پنهانی رو خواهد داد و اصل شاهی رو خواهد خورد. یعنی اگر دین آزاد چی؟ آزاد نباشه و به طور رسمی با دولت ارتباط برقرار نکنه، یک رهبری دینی پنهانی شکل میگیره و سرانجام پادشاهی را چکار میکنه؟
کنار
میزه. و اگر دین پادشاهی رو بخوره یا ترد چی بکنه، خودش به تدریج دچار تعصب خواهد شد و اصل خودش را از بین چی؟ از بین خواهد بود. بنابراین وظیفه دینداران و دولت این هست که چنان موازنه ایجاد کنه که پادشاهی دین رو سرکوب نکنه، بلکه پایش باشه. دین پایه چی باشه؟ پادشاهی. پادشاه نگهبان چی؟ دین. و دین هم مشروعیت بخش چی؟ شاهی باشه. این جملهشو بخونم ببینید که چجوری مثل این که الان اینجاست.
از چه کتابی میخونه؟
از عهد اردشیر
یا وصیت اردشیر.
خب عهد اردشیر برگردان امام محمد علی امام شوشتری هست، از عربی ترجمه شد، 1348 چاپ شده، چاپ اولش. خدمت جمله رو بخونم، اینو گوش کنید و به دقت هم گوش کنید. ببین میگه بدانید در یک کشور هیچگاه یک سرداری دینی نهانی، سرداری دینی نهانی با یک شهریاری آشکار هرگز با هم نسازد، جز آن که سرانجام آنچرا که در دست سررشتداری شاهی بود سردار دینی از دست او گرفته است. یعنی اگر این دوتا تضاد داشته باشن برد با کدومه؟ با دینه. زیرا دین بنیاد است و شاهی ستون، و کسی که بنیاد را در دست دارد بهتر تواند بر کسی که ستون را دارد چیره شود و همه بنا را به دست گیرد. میدین این کتاب کی چاپ شده؟
1348.
1348 کیه؟
10 سال قبل از
انقلاب. نه، غیر از اون. اولین باری است که درس گفتار امام خمینی در مورد ولایت فقیه داره منتشر چی؟
تحت تاثیر این بود یعنی استاد؟
نه، همزمانی رو دارم چی؟ تاثیر کردین. همزمانی رو دارم میگم. یعنی در واقع کسانی متوجه بودن که اگر دولت گرایش ضد دینی پیدا کنه، برد سرانجام با چیه؟
دین.
با دین. تاثیر کرد. تا اینجا شلن روشنه قاعده.
استاد چرا تو اروپا هم شد
ها؟
تو اروپا هم چه
اتفاقی؟ تو اروپا چیزی به نام ضد دین چی نگرفته. تاج کردی.
اصلا
آره، جنبش اصلاح دینیه، جنبش ضد دینی نیست. حالا خواهیم رسید به پارادوکس و مسئله اصلاح که مهمه. خب یه کمی تعامل کنید قضیه رو، یه ذره هم دیگه یه متن دیگه رو بخونم. ببین در جای دیگه اینطور میگه.
استاد اعلامش نمی‌کنم اگر
بدانید. بدانید که فرمان رواییتان بر تنهای مردم است. فرمان روایی بر چیه؟ بدنه. عبارت شبیه فوکوه دیگه نه؟ فرمان رواییتان بر تنهای مردم است و شهریاران بر دل مردم فرمان روایی نتوانند. بدانید اگر بران چه مردم در دست دارند چیره شدی، باز بران چه در سر دارند نتوانید چیره شدن. و چون زبانی به نام دین و برای دین دلیل آوری کند، چون این کسانی پیروان و دلسوزان فراوان به دست آورد. این جمله کلیدیه دیگه، جمله خیلی خیلی اساسی هستش. خب باز یک بحثی رو داره میگه. این بحث این هست، میگه که یک جمله خیلی قشنگی داشت، اونو براتون میخوام پیدا کنم که اون خیلی قوی هست عبارتش. دوست داشتم براتون اونو پیدا کنم، اگر نتونستم عبارتشو چون حفظ نیستم ولی مفهومشو حفظم که برای شما اینو دارم میگم. بله پیدا کردم. به این طور میگه، میگه که اگر شاه این کار رو بکنه فقط بدنها رو داره و دلها با چی هست؟ با دین هست. اینو گفت دیگه. و اگر اختلافی باشه بین این دوتا برنده چی هست؟
دینه.
بعد یک بحث دیگری رو داره طرح میکنه و اون این هست، میگه که یک ملت دو جا شکست چی؟ میخوره. یکی این که از بیرون کسی حمله بکنه، یک ملت از بین چی؟ از بین ببره. و راه دوم این که پادشاهان با دین ضدیت پیدا کنن و دین شاهی را تهدید چی؟ تهدید بکنه. در این صورت به تدریج به حدی میرسید که دینتان در معرض چیره شدن دینهای دیگر قرار چی؟ قرار میگیره. خب جمله رو یه بارم بخونم از مال خودش. تا فرمان روایان خود را بزرگ میدارید، مرزهایتان از گزند ملتهای دیگر ایمن است و دینتان از چیره شدن دینهای دیگر چی؟ ایمن هست. خب این عهد اردشیره. عهد اردشیر رو فردوسی در بخش 14 شاهنامه به نظم کشیده. تاش کرده؟ اونو سعی کرده چیکار کنه؟ به نظم بیاره. و من 3-4 تا بیتش رو براتون میخونم. ببینید این بیتهاش خیلی عجیبه. میگه بدان ای پسر کین سرای فریب یا فریب، ندارد تو را شادمان بینهی، نگهدار تن باش و آن خرد، چو خواهی که روزت به بد بر به بد نگذرد. این از اینجاش گوش کنید. چو بردین کند شهریار آفرین، برادر شود شهریاری و دین. نه بی تخت شاهیست دینی به پای، نه بی دین بود شهریاری به جای. همش هم با شماست، تاس کردین. خب نه خب ایشون فامیل شهریاریه.
آره.
بعد گوش کنید، یه لحظه اینو گوش کنید. دو دیباست یک در دگر بافته، برآورده پیش خرد تافته. یعنی پارچه هست که پودرش و تارش یکیش دینه یکیش چی هست؟ یکیش دولت. اینطور نیست؟ تار و پودش اینطوری هست. نه از پادشاه بی نیاز است دین، نه بی دین بود شاه را آفرین. آفرین یعنی سعادت. نه بی دین بود شاه را آفرین. چون این پاسبانان یک دیگرند، تو گویی که در زیر یک چادرند. عبارتش رو نگاه کنید. نه آن زین نه این زان بود بی نیاز، دو انباز دیدیمشان نیکساز. یعنی این دوتا میتونن زندگی را خوب چکار کنن؟ خوب درست بکنن. و بعد این ایناش خیلی، یکی دوتا جملهش رو بذار بخونم براتون چون میارزه اینا را گوش کنید. میگه چو دین را بود پادشاه پاسبان، تو این هر دو را جز برادر مخوان. چو دیندار کین دارد از پادشاه، مخوان تا توانی ورا پارسا. یعنی چی؟ یعنی اگر شاه چیز بود، دین را حمایت نمی کرد، اون سعادت نمیاره. و اگر مذهب از شاه حمایت نکنه، مذهب هم مذهب نیست. یعنی اون عالم دینی هم عالم دینی نیست. باید حتما از چی؟ از شاه، از شاه حمایت کنه. بعد اینا رو آورده و اومده اینو گفته. چه گفت آن سخنگوی با آفرین، که چون بنگری مغز داد است دین. یعنی اصلا مرکز عدالت کجاست؟ توی دینه. گفته که سه چیز شهریار را زمین میزنه. سر تخت شاهی بپیچد سه کار، نخستین ز بیدادگر شهریار. خب بعد گفت دادگری هم چی هست؟ دینه دیگه. یعنی اساس دادگری چیه؟ دینه. پس شاه اگر عادل نباشه، یعنی به دین عمل چی؟ نکنه، به زمین میخوره. دوم دیگر آن که بی سود را برکشد، ز مرد هنرمند سر در کشه. یعنی شایستگان رو بگذاره کنار و اون یکی ها رو بیاره بالا. دیگر سه دیگر که با گنج خیشی کند، به دینار کوشد که بیشی کند. یعنی دولت وارد عرصه اقتصاد میشه. یعنی دولت وارد عرصه اقتصاد. پس فرمولش در واقع این هستش دیگه. دولت نباید وارد اقتصاد بشه. دولت نباید غیر شایستگان رو ترجیح چی بده، و دولت نباید از دین فاصله چی فاصله بگیره. خب اینو نگاه میکنید در ادبیات کلاسیک، این دوتا قرینه همه. اینطور نیست؟ این دوتا قرینه چی؟ هم هستن. دین و دولت قرینه هستن، یعنی ملازمه دارن. خب تشکری لطف کنید یک تیتری بزنید. معنای ملازمه هستن توی منطق. وقتی که نگاه میکنیم توی منطق نگاه میکنیم، برای ملازمه اینطوری میگن. ملازمه عبارت هست از این که از تصور چیزی دیگری چی بشه؟
به ذهن
بیاد. در ایران قدیم همین که دین میگفتی شاهی به ذهن میومد و میگفتی شاهی چی؟ دین به ذهن میومد.
ارتکاز.
یک ارتکاز. ملازمه انواع داره. یکی ملازمه عقلی هست. یعنی همین که شما آتش رو میگید درج کردید عقلا سوزاندگی هم چی هست یا نور رو بگید چی روشنایی هست. این ملازمه از این جنس نیست چون اون قابل تغییر نیست. یعنی شما هیچگاه نمیتونید آتشی بدون چی
گرما
و سوزانده داشته باشید مگر اینکه این آتش مجازی باشه. یعنی آتش آتش حساب چی نشه. این ملازمه عقلی نیست اصلا. اینجا دومی یک ملازمه هست بهش میگن ملازمه عرفی هست. یعنی عرف یک جامعه چنین چیزی رو جا انداخته. چنین چیزی رو چکار کرده؟ جا انداخته. و معنی قضیه این هست که شما در یک دوره تاریخی اینطوری درک کردید. خب این بحث وقتی که صحبت میکنیم از ملازمه انواع دیگر ملازمه هم داریم که کاری باش نداریم، مثل ملازمه عادی مثلا بچ کردید یا ملازمه لفظی، ما با اون کاری نداریم. اون چیزی که در ادبیات سیاسی ما ازش داره صحبت میشه این ملازمه چی هست؟ عرفیه است. ملازمه عرفیه یعنی فرهنگ یک جامعه چون پیوندی رو داره ایجاد میکنه و به این معنا نیست که همه جهان چون این ملازمه ایجاد میکنه. این ملازمه ملازمه ایرانیه. یادتون هست گفتیم که تاریخ ایران تاریخ چیه؟ خاص خودش هست. این ملازمه ملازمه چی هست؟ ایرانی هستش. و بعد ملازمه عرفی رو فقها حجت دانستن، یعنی گفتن چی هست؟ اعتبار داره. یعنی تا زمانی که این ملازمه وجود داره بهش پایبندی هم وجود داره و عمل هم بهش چی؟ بهش میشه دیگه. مثلا فرض کنید که یک تفکری در مورد شاهی هست شبیه همون تفکر در دین هم داره چکار میکنه؟ داره حرکت میکنه. خب این الان پس از نوع ملازمه چی هست؟ عرفیه. معنای دوگانه داره. ملازمه عرفی به این معناست که خاص تاریخ یک جماعت هست. یعنی ممکنه مال جماعت های دیگر چی؟ نباشه. و دومی امکان تغییر عرف است. یعنی عرف داره تغییر چی میکنه. یعنی دین رو از شاهی قطع میکنه و وصل میکنه به چی؟ به ملت. این امکان وجود داره. در حالی که شما توی ملازمه های دیگه چنین چیزی چنین امکانی نداره. توش تغییر وجود داره. تا مشروطه اصلا شاهی اساس ثبات بود. بعد شاه بعد از بیشاهی چی بود؟ بهتر بود. و به همین دلیل هم حتی میرزای شیرازی وقتی که فتوا میده علیه امتیاز تنباکو بلا فاصله نامه می نویسه ما همچنان دعاگوی ذات اقدس همایونی هستیم ولی این کارش خرابه. تاج کردید؟
نهاد
شاهی سر جاش چی؟ سر جاش هست.
آقای تو قبل از آن زمان فتریش کشف و رفا و مولا عراقی هم به این
همین بله همین
یستانی ها فقط در مقابل خدا پاسخ کو هستن. شما یا دعا کنید هدایت بشن که در حالت عادی هم این هستن میگه جانشینان خود خدا هست.
بالاخره همین بله. بحث سر اینه که اون عصر رو نمیشکنن. ترش کردید اصل اصلا شکسته نمیشه. ولی بعدها به تدریج ایده پیدا میشه که اصلا هیچ شاهی نیست که عادل باشه. یعنی اصلا شاهی درست چی؟ شاهی درست نیست. یعنی مفهوم داره کلن داره یک جوری اهمیتشو داره از دست میده. تا اینجا ما دو تا مطلب رو با هم صحبت کردیم. یکی این که از زمان ساسانیان تا دوره صفوی که نزدیکترین سنت به ما امروز هست، ما شاهد این ملازمه عرفی در ایران بودیم. ملازمه عرفی بین شاهی و چی؟ دین. در دوره میانه اسلام دینداری یعنی دیانت عوض شده، اما دین سر جای خودش باقی بود، یعنی از زرتشت شیفت کرد به چی؟ به اسلام. اما شاهی چی؟ سر جای خودش وجود داشت. در مشروطه برعکس این طرف شیفت کرد، یعنی همون دیانت سر جای خودش باقی موند و شاهی شیفت کرد به چی؟ به ملت. توجه کردید؟ خب این الان یک قسمتی از توضیح بود، اما یک بخشی از توضیح مونده که برامون مهمه. گوش کنید، در ملازمه وقتی که صحبت میکنیم، به خصوص در ملازمه عرفی که ملازمه مهمیه، چیزی وجود داره طرفین ملازمه ساختار همگون پیدا میکنن. ساختار چی پیدا میکنن؟ همگون. ببینید طرفین ملازمه ساختار چی دارن؟ یعنی دین و دولت ساختار همگون دارن. ساخت همگون دارن. چطور ساخت همگون دارن؟ یعنی اگر دولت اقتدارگراست، دین هم تفسیرش چی هست؟ تفسیرش اقتدارگراست. و برعکس هم همینطور. تازه کردیم. یعنی چی؟ یعنی این که در ملازمه،
وجه ملازمه،
وجه ملازمه اقتدار. اون تساوی ماهیتش یک ثانیه چی؟ و ایلا ملازمه معنی چی؟
نداره.
یعنی شما نمیتونید شاهی داشته باشید و دین دموکراتیک چی؟
داشته باشید.
اصلا امکان چی؟ نداره. شما نمیتونید دین دموکراتیک داشته باشید، شاهی هم داشته باشید. امکان چی؟ نداره. اینقدر این همسویی در ملازمه مهمه. این تیکه رو گوش کنید. نه خیلی گوش کنید. خب این که میگم خیلی گوش کنید،
منظورش باشه میخوام بگم
وقتی که این پاکون داشتی نه
میشه آسکینه تو
اینجا می نویسید
رو با دست رو کاغذی میشه پاک کرد
همینجا می نویسید شما فکر کنید چون دستش کنید دست خواهد ببینید شما خب خدمتون اصلا یه لحظه گوش کنید همین که شاهیه چیز ببخشید دوره ساسانی اینجا بنویسید دین هست و شاهی دیانت چی هست؟ شاه هست و دیانت زرتشت ترشو میکنید این دوتا دیانت این دیانت با این شاهی با هم ملازمه دارن، یعنی دین زرتوش با شاهی آرمانی ایران نزدیکه.
چرا؟
اینقدر نزدیک هست که در واقع دین زرتوش شاهی آرمانی رو بازتولید میکنه و شاهی آرمانی هم دین زرتوش رو داره چی؟ داره باز تولید میکنه. اما وقتی که دیانت عوض میشه دوره اسلامی و بعد دیانت اسلام میاد، اون وقت شاهی جای خودش رو میده به سلطنت. چرا این کار رو میکنه؟ چون که در سلطنت زور وجود داره، وجه کردید، و اون خصلت آرمانی که در شاه هست دیگه چی؟ نیست. اینجا دنبال کسی هست که با غلبه زندگی رو داره چی؟ پیش میبره. و بنابراین دستگاه های فقهی هم توضیح میدن چی؟
این زور رو مشروع
این میکنه. زور رو که چجور مشروع میشه و چجور مشروع چی نمیشه. به این دلیل هم هست اینجا شاهی ایرانیه، اینجا سلطنت اسلامی است.
پادشاهان ترک
دیگه اینا پادشاهان نیستن، اینا سلاطین ترک.
به این شیعه و سنی چرا تفاوت نمیذارن؟
خیلی فعلا تفاوتی چی؟ نه. چون دوره میانه
نه. واقع رو دارید بررسی
میکنید. دوره چی؟ میانه است. یعنی همین که دین از دیانت زرتشت منتقل میشه به چی؟ به دیانت اسلام، شاهی ماهیتش به تدریج چی میشه؟ عوض میشه. چطور عوض میشه؟
یعنی استاد تو زمان ساسانی شاهان
ساسانی دیگه سلاطین ساسانی یا امیران ساسانی به مراتب تفاوت دارن با شاهان دوره سامانی، چیز با امیران دوران سامانی. متوجه کردی؟ شاهان ساسانی با امیران دوره چیز سامانی به مراتب فرق دارن. سامانیان شاهان چیز هستن، حاکمان دوره اسلامی هستن. تو شاهی آرمانی وجود چی؟ وجود نداره. اینجا یک واقع‌گرایی، یک رئالیسم اسلامی داره چی؟ داره شکل میگیره که بسیار متفاوت هست با اون بالا. نیاز به توضیح داره، یه ذره توضیح میدم. وقتی که شما میبینید در نظام شاهی ساسانی اصل بر شاه، اراده شاه عوض شد زندگی خراب میشه. تشکر کردید؟ اراده شاه عوض شد زندگی چی میشه؟ خراب میشه. چون نیت نیک باشد پادشه را، گوهر خیزد به جای گل، گیه را فراخی ها و تنگی های ایام، ز عدل پادشاهان یا ز داد پادشاهان یا پادشاهش دهد نام. توجه کردیم اینجا اینطوریه. اما اینجا جامعه خراب میشه، سلطان بد پیدا میشه. توجه کردیم اینجا دو شاه خراب میشه، جامعه خراب میشه.
اینجا شاه تقدم داره،
تأخر داره. اینجا اصلا شاه نیست، اینجا
شاه اهمیت نداره،
سلطان سلطان. توجه کردید
برای جامعه اصلا اهمیتی نداره.
یعنی چون اونجا مثلا اینجا بحث یک جای دیگر داره. یعنی دین مردم خراب شد، خداوند حاکم بد بهشون مسلط چی داره میکنه؟ همین کاری که مردم چیز داره میگه، صاحب خواجه نظام الملک. ولی اونجا نه، اونجا مسئله در سطح شاهی داره چی میشه؟ در سطح شاهی، نه در دینه چی؟ دین مردم. معنی قضیه این هست که حتی یکی از طرفین ملازمه تغییر پیدا کنه، لاجرم اقتضا میکنه که اون یکی هم چی؟ تغییر پیدا کنه، و الا تغییر اتفاق نخواهد افتاد، یعنی ترمیدور خواهد داشت، یعنی برمیگرده. خب همین قضیه رو بکشونیم به دوره چی؟ مشروطه. فرض کردیم توی دوره مشروطه ما شاهد یک چیز دیگری هستیم. به جای سلطنت داره چی میشینه؟ ملت یا حکومت ملی. دیانت اسلامه، اما اگر این دیانت تاچ کردیم فرایند بازندیشی و اصلاح پیدا نکنه، خب این حکومت ملی محقق چی؟ محقق نخواهد. یعنی این بار این تغییر مقتضی این چی هست؟ حالا یا سرانجام این دوچار ترمیدور خواهد بود، یعنی بر خواهد گشت به سلطنت، حالا ممکنه سلطان نداشته باشه اما چی؟ اقتدارگرا باشه، یعنی ملت خورده بشه، یا اینکه تداوم مفهوم ملت الزام میکنه که اصلاحاتی در حوزه دین چی؟ در حوزه دین صورت بگیره. اصلا منازعه‌ای که از مشروطه تا حالا داریم هی رفت و برگشت بین اصلاح دینی و چی؟ و سنتگرایی دینی و بعد دولت دموکراتیک و دولت اقتدارگرا برمیگرده به مناظره‌ای که توی این ملازمه چی هست باید حل بشه. یعنی منطق مشروطه همچنان که رهبران مشروطه نشون دادن حکم میکنه که همینطور که دولت داره عوض میشه تفسیرهای دینی هم داره چی؟
تغییر
داره تغییر میکنه و خب منطقش هم تنبیه دیگه، تنبیه الامه هست که میبینید. خب پس ببینیم که پارادوکس کجا چی؟ شکل میگیره. پارادوکس جای شکل میگیره که یکیش تغییر میکنه، آن یکی هنوز چی؟ هنوز ثابته. اما این پارادوکس دائمی نیست، عرفیه دیگه، ممکنه که بعد از یه مدت چی؟ بعد از یه مدت
تغییرات خودش برآمده از
بله
جامعه
است. ولی اوج بحران همون دوره میانه، چون هر دوتاش هم سلطنت هم دیانت تغییر کردن دیگه. اینجا جامعه
نه هیچ وقت توی دوره میانه هم خوب گوش نکردی ها، توی دوره میانه شاهی بود، چون که
گفتین سلطنت شد دیگه
وجه ملازمه تغییر.
ببین شاهی بود، شاهی سلطنت شد، یعنی در واقع نظام شاهی سر جای خودش چی؟ هست. حکومت دموکراتیک چی؟
نیست.
امتداد همون چیزی هست که قبلا بوده، ولی چون دیانت عوض شد تغییری در شاهی هم ایجاد چی؟ ایجاد کرد، هرچند که شاهی سر جاش بود. یعنی شاهان دوره میانه اسلامی با شاهان دوره میانه چیز فرق دارن، فرق کلیدی دارن.
تقدم و تأخر اول در دوره میانه دیانت تغییر کرده بعد سلطنت تصویب
شده. اینجوریه. ولی در مشروطه اول داره تغییرات از کجا شروع میشه؟
شاهی عوض شد،
ملت و بعد از اونجا داره چیز شکل میگیره. و بعد در جمله از مرحوم آخوند خراسانی هست، آخوند خراسانی به این نتیجه میرسه که دفاع از مشروطه یعنی حکومت ملی برای حفظ دینه، یعنی احساس میکنه که دیگه با شاهی دین حفظ چی؟ اما خب چجوری باید توضیح بده قضیه رو که توضیح دشواری هم هست. یعنی تا این موقع، تا اینجا، یعنی تا قاجار، ما شاهد یک ورژن نسبتاً جا افتاده هستیم، یعنی دیانتی که گرایش اقتدارگرا داره و چی؟ حکومتی که گرایش چی داره؟ اقتدارگرا داره. اما چون ماهیت دیانت عوض شده، ماهیت اقتدار هم چی شده؟
عوض شد.
ولی اینجا یک انقلاب بزرگیه. یعنی برخلاف دوره میانه که انقلاب در دینه، اینجا انقلاب در چیه؟ در دولته. توجه کردید؟ و اقتضاش اینه که اصلاحاتی در چی باشه؟
پس الان دو تا تناقض رو هم سوار میشه.
آفرین. دو تا، یکی تناقض ملیت با تجدده، یکی تناقض ملیت با چی هست؟ با دینه. دینی که تا حالا اونس گرفته بود
با اقتدار
اداره کنه. یعنی از طریق فتوا و از طریق فرمانهای دینی جامعه رو اداره کنه، و الان اینطور دیگه چی؟
نیست.
چه این چیز؟ این دوتا تناقضه. این تناقضها هیچ کدومشون تناقض عقلی نیستن. یعنی این تناقض عرفیه. تناقض عرفی معنیش اینه که مدتی جامعه رو درگیر میکنه تا اگر جامعه راحت پیدا بکنن یا نکنن. بستگی داره به عرف جامعه که چقدر توان داره
و چه پویایی داره
به حوزه هم به هر دوتاشه دیگه در واقع. یعنی عرف عمومی یک جامعه است دیگه حوزه و غیر حوزه چی؟ نداره که.
یعنی حتی اگه حوزه تغییر کنه جامعه تغییر نکنه تناقض سر جاشه.
یعنی اصلا این تناقض عرفیه. مفهوم تناقض عرفی این هست که برای یک مدتی باوری جدید با نظمی قدیم یا باوری قدیم با نظمی جدید توان همسازی چی؟ نداره. الان دیدید که بعضی برنامه ها با بعضی از برنامه های کامپیوتری نمیخونن. یه مدتی اینها رو به عنوان ویروس داره چکار میکنه؟ شناسایی میکنه. مگر اینکه شما ابزارهای پیدا کنید اینو از این بیگانه شدن چی؟ بیگانه شدن خارج کنید و قابل خانش بکنید برای دستگاه. یه مدتی اصلا دولت ملی برای مذهب یک خطر داره. چی میشه؟
الان دعوا هستی شناسانه که نیست.
دعوا
معرفت شناسانم تو روش
چرا تو معرفت شناختی هست؟ بله، ولی دعوا
آخه بعد از همین مثلا مرحوم نائینی از همین ظرفیت
بله هم. و میدونید که مرحوم نائینی تلاشش تبدیل به عرف چی
نمیشه.
در واقع یک تلاشه. یک تلاشه. کی میتونه اگر تبدیل به عرف میشد به این زودی ها سلطنت پهلوی شکل چی؟ آفرین نمیگرفت. و چون دین توان توضیحش رو نداشت انقلاب مشروطه سری دچار ترمیدور چی؟
نشد.
پهلوی آن شکست مشروطه
هم هست،
یعنی در مقبول اون خانش آقای
نایگیرینا مقبول خانش مثلا فضلالله شد. آفرین، بله آفرین، تلازم دقیقا همینه دیگه. ولی چون جهان با معیارهای ملت داره میسنجه دوباره خودشو داره تحمیل چی؟ تحمیل میکنه. اما آیا اصلاحاتی در حوزه دین صورت گرفته میتونه بگیره؟ توجه کردی؟ یا نمیتونه بگیره؟ این پارادوکس عرفی جامعه چیه؟ ایرانه.
بین هر کدوم از این دو بخش دوباره یه تناقض دیگه، یعنی هم بین دینداران بین فقها با هم یک تناقضی.
ببین وقتی که تناقض عرفی شکل گرفت هم در واقع حوزه دولت رو دو پاره میکنه،
هم
حوزه دین رو دو پاره میکنه. آره این اتفاق همیشه رخ میده و یک نوع تا زمانی که یک ببخشید تا زمانی که یک شیفت پارادایمی چی بشه
اتفاق
بیفته
هژمونیک به نفع وضعیتی که انتباه
آها. ولی خب میدونید که اینجا هژمونی به معنی هژمونی از نوع پلانزان سینا چی نیست که زور باشه.
نه منظورم اینکه نگاه تبدیل به نگاه مثلث بشه.
بله در واقع باید یک تغییری باید چی بشه. مثلا فرض کنید یه لحظه گوش کنید، در اروپای شمالی بالاخره لوتریزم مسلط شد، تبدیل شد به عرف چی؟ عرف قاله و خودشو با دولت ملی دیگه چیکار کرد؟ جدایه
درست کرد،
همسازه
منطبقش
کرد. آره منطبقش کرد، تاج کرده. اما توی فرانسه چنین اتفاقی هرگز چی؟ هرگز نیفتاد و بعد بس رفت به سمت سکولاریزم و لایسیزم و مشکلاتی که داره پیدا میکنه. و این الان توضیح هم کمک میکنه که پارادوکس کجاست و الان میتونیم بگیم که منظور مرحوم میرزا ابوالحسن خان پارادوکس عقلی چی؟
نیست
بلکه پارادوکس چیه؟ عرفیه. یعنی جامعه چطوری میتونه برای تجدد ملیت خودشو بازسازی چی؟ بازسازی آیا میتونه بازسازی بکنه یا نه؟ اینجا چیزی پیدا میشه به نام سوژه ملی، یعنی اون ذهنیت ملی چون توانی داره، متفکرانش چنین توانی رو دارن یا ندارن، نخبگانش چنین کاری انجام میتونن. اینجا هست چیزی پیدا میشه به نام مسئولیت اخلاقی روشنفکر یا مسئولیت تاریخی چی؟ نخبگان که داره پیدا میشه. الان توضیح هم چیزه کمک میکنه؟
کامله.
بعد یه بار بگم توضیح بده چیکار میکنه؟ خب
دوره میانه رو گفتید چیزی قبلا توی کتابای خودتون آوردید که ما در واقع تأخر نظریه داریم نسبت به امر واقع، یعنی امر واقع اتفاق افتاده، مثلا سلطنت قهریه اتفاق افتاده بعد میان براش در واقع اون نظریه قهر ساخته میشه. ولی الان اشاره کردید که اول دیانت در واقع حوزه دین میاد و شکل قهری پیدا میکنه بعد سلطنت شکل
خب میدونی؟ نه معکوس نیست. ببینید مدت ها قبل از اینکه سلطنت های دوره میانه باشه دین عوض چی؟ عوض شده بود. بنابراین دین قبلا عوض شده بود. ولی وقتی که در ایران مفهوم شاهی زنده میشه با دین جدید باید خودش رو چیکار کنه؟ ها؟ تا تطبیق کنه و دین جدید هم خودشو با شاهی باید چی؟ تطبیق بکنه. در این تطبیق ها هم تعریف از دین داره عوض میشه، منتها اسلامه، و هم تعریف از چی؟ شاهی عوض میشه که این سلطنت های دیگه چی هست؟ سلطنت ها. این اونو نقض نمیکنه، چون که میدونید که اسلام حدود 300 قرن قبل از اینکه سلطنت های چی؟
سه قرن، حدود 300 سال،
یعنی سه قرن قبل از اینکه سلطنت های دوره اسلامی پیدا بشه عوض کرده بود دیانت چی؟
ساخت جامعه
زرتشتی را، ساخت مذهب رو کلن چکار کرده بود؟ عوض کرده بود. حالا که عوض کرده بود، وقتی که در ایران داره سلطنت دوباره احیا میشه، شکل میگیره، این سلطنت دیگه تعریفش باستانی چی؟ باستانی نیست. چرا؟ چون تحت تأثیر الزامات چیه؟
دیانت
اسلام. هرچند که دیانت اسلام هم مجبوره خودشو آشتی بده با سلطنت.
آقای دکتر یه تفاوتی حالا اینجا هست، من میگم تو اون کتاب که فهم میخواد چاپشه این هست یا نه، مقایسه مشروطه با دوره میانی، حالا اون چیزی که شما فرمودید آقای قادری هم توی اون کتاب اندیشهشون میارن که تفاوت بین شیعه و سنی در تأخر و تقدم عمل و اندیشه و نظریه. میخوام بگم که مشروطه چون اندیشه شیعیه، یعنی اندیشه دوره میانی سنیه، اساسا متأخر از عمله، یعنی اندیشه در دوره میانی
نرید اون بر اصلا، چون که اون
آخه یه قدری سخته برای ما که بگیم مرحوم نائینی که نمیتونه زیر رو بکنه، یعنی نظریاتی که در حوزه حکومت در شیعه هست رو مرحوم نائینی مگه چرا میتونه بیل بزنه که بخواد اصلاحش کنه؟ اما برای سلطنت عباسی هیچ مشکلی وجود نداره که عمل پادشاه رو فقیه توجیه بکنه.
چرا اونجا هم تلاش کرد؟ چون که میدونید بالاخره کنده شدن از خلافت،
شما این قصب زائدیه، دست کثیفیه، یه کنیزیه، یعنی ایشون مدام داره یک توجیهی میکنه چون نمیتونه اساس رو از بین ببره.
کی؟
نائینی.
خب قبلش هم چون این تلاش های در دوره میانه شده دیگه، در دوره میانه هم که داره از خلافت ایران منتقل میشه به سلطنت ها، چون این تنشی وجود داره.
خب سنی هم دیگه ارزم اینه، یعنی مشکلی برای اصلاح نه، میخوام بگم دین سنی مشکلی برای اصلاح نداره.
چرا؟
اما اندیشه شیعه خیلی سخته براش.
نه 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 نه، اتفاقا جالب
مشتوانم اونا با سنت خیلی اعتقاد بیشتر از خودمون دارم،
قضیه برعکسه.
روزی پنبار نماز میکنم
بعد چیز میکنیم، یه کمی بحث رو دنبال کنیم میبینید که چه اتفاقشی داره.
آیا توی فرمایشتون در مورد این که لازمه دولت مقتدر دین مقتدر و برعکس، اگر بخواید در مورد وضعیت دیانت
اقتدارگرا
چی؟
نه من برای همین سوال دارم، چون فرمود اقتدارگرا وضعیت دین در ایران باستان نمیتونه مثال نقیض این باشه، چون هخامنشیان یعنی دولتشون خیلی مقتدر
بود. از کجا شروع کردی؟ از کجا شروع کردی؟
من مثالش فقط قدیمی ها خود بحثش رو یعنی حواسم هست. تو دولت هخامنشی ما دولتمون مقتدر کاملا، چند مذهبی داریم. در زمان ساسانی ما یک دین رسمی داریم، زرتشت. آقای عباسی تو کتاب اندیشه ایران باستان میگه اتفاقا دقیقا همین اقتدارگرایی دینی ساسانی باعث شد که دولتش تضعیف بشه، یعنی این مثال نقیض فرمایش شماست. یعنی اتفاقا همین باعث شد مردم اسلام، مردم ایران، ایران و اسلام رو قبول کنن. این مثال نقیض چه جوری؟
هیچی، خیلی راحته، چون که ما از کجا شروع کردیم؟ از شروع دولت چی؟ دولت ساسانی. این سنت از این موقع به بعده، قبلش ما چنین ملازمه نداریم، چون در دولت هخامنشی یک دین رسمی نمیدونم اینجوری اساسا
در واقع قابل اتفاق بر جامعه تکدینیه،
اصلا دولت بهش نمیگه،
جامعه دینیه، حالا تکدینی غیر دینی، ولی بیشتر
چون آخه اون هم دیدیم نخامنشی.
آره ولی آهرامزده هست، همه
ساسانی ها.
آره نه نه، اصلا زمان ساسانی هم یک دین رسمیه، اون موقع نیست،
نامه تنصر
نامه تنصر هم آخره دوره ساسانی.
خیلی اصلا قبل از ساسانیان دولت هم اطلاق نمی‌کنه.
چرا دولت اطلاق میکنن به کوروش و یعنی بحث‌های قبلی
به معنی عام میشه،
ولی سنتی که جا افتاد در ایران و ماند برای مدت طولانی اون رابطه دین و دولت بود و اسلام هم اونو تقویت کرد تا حد زیادی، این ساسانی هست. این دولت دولت ساسانی. چند
که دین اقتدارگرایی اشاره کردی و بوده که اینجا میتونه در واقع دموکراتیک اینجا نمیتونه باشه و بعد اشاره به فتوا کردی، ما اگر که اینکه فتوا بده و مردم اجرا بکنن، یه جایی ما وقتی میگیم دین اقتدارگرا منظورمون اینه که از قدرت تلقی اقتدارگرایی نداره، مثل همون نظریه قهر و اما
یا قهر یا تقدیر تقدیرم داریم.
اما یه وقتی هست که ما از مناسبات درونی بین در واقع علمای دین و مردم داریم صحبت کنیم، یه دو چیز متفاوته. شما اون کدوم، چون مثالی که زدید بحث فتوا رو مطرح کردید،
روی سنت شاهیه، روی سنت حکمرانیه. توی ببینید الان شما نگاه کنید، نهاد مرجعیت یه جور قرینه سلطنت بود که چی شد؟ ساخته شد،
یعنی همون سازوکار درونی در دین هست،
در سایه است.
حالا واژه ها رو قاطی میکنید برای
یعنی ما میگم نظریه که قدرت حرکت
میکنه. آره، ولی یک چیزی رو بگم، توی علوم انسانی کاربرد واژه ها مهمه. یعنی یهو شما مثلا کلمه دولت در سایه میارید، ما چون چیزی نداریم، ما فقط توی انگلستان دولت در سایه، واژه ها را دقیق سر جای خودش به کار بگیرید. ببینید چه جوریه که همچنان که شما یه لحظه گوش کنید، در سنت شاهی شاهی نبود، در جستجوی چی بودید؟ شاه بودید. در سنت دینی هم اگر مرجعی نبود، در جستجوی چی بودید؟ مرجع بودید. دنبال این نبودید که مرجعی را انتخاب کنید، بلکه دنبال این بود که مرجعی را پیدا کنید. این تحلیل اقتدار
یعنی همون نبردی که ممکنه در عرصه قدرت سیاسی بر سر کسب در واقع کرسی مثلا شاهی یا سلطنت باشه، همون نبرد توی بین روحانیون برای
با یک سبک دیگر، اما منطقش چی هست؟
یکسان.
چطوری هست که چه کسانی دنبال چه کسی میرن و او سرانجام مرجعیتش تثبیت چی میشه؟ این نظریه خود آیت الله مصباح هم بود دیگه، میگفت که شما چیزو مرجع رو کشف میکنید، یعنی انتخاب چی؟ نمی کنه. در واقع همون ذهنیت که باید شاهی باشه اطاعت کنیم، باید مرجعی باشه چکار کنیم؟
از یک منطق،
از این منطق. این جمله رو اولین بار امام محمد شافعی دنبال کرد. امام محمد شافعی پیشفرض داشت در کتاب الرساله خودش، توجه کردید؟ شافعی رو میگن کانت جهان اسلامه، توجه کردید؟ چی؟ علکی نگو. بیم علوم انسانی میخونی نمیتونی با واژه ها شوخی چی بکنی، چون کلمات از دستت در
میگه.
من دیدید کاملا خطا همین، فقط خواستم بگم، فقط میخوام بگم که واژه ها رو به دقت کار کنید، به کار بگم. امام محمد شافعی واژه مبنایی داره، سوالش اینه، چیز پیشفرضش اینه، میگه من باید اطاعت کنم، من باید چی؟
اطاعت کنم.
بعد پرسشش اینه که از کی اطاعت بکنم؟ دنبال پیدا کردن کسیست که اطاعت کنم، حالا چه حاکم باشه چه چی؟ مفتی باشه، درست کردی؟ و بعد جمله دیگری که در مشروطه داره هست، میگه من باید انتخاب کنم. خب چون این آدمی دیگه دنبال کسی نیست که اطاعت کنه. خب یه چیز دیگه است، یعنی یه منطق دیگر، یعنی اصلا انسانی که یک نظام هنجاری رو پذیرفته، من انتخاب باید بکنم. من انتخابگرم، خب انتخاب باید بکنم. اونجا من دنبال راهی هستم که چه کسی را چگونه انتخاب کنم، ولی در اولی دنبال کسی هستم که از چه کسی چگونه اطاعت چی بکنم. معادله عوض میشه دیگه، معادله به طور کلی داره عوض میشه. در دنیای اهل سنت وقتی که بحث انتخاب اومد، آیات شورا اومدن بالا، تاج کردید و امرهم شورا بینهم و شاورهم چی فل امر، اینا اومدن. اما تا زمانی که بحث اطاعت بود، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم اومده بود چی بالا. هر دوتاش قرآنه، اما در روایت های سنتی شورا میره ذیل اطاعت، تاج کردید و بیخاصیت میشه، ولی در نظریه دومی اطاعت میره ذیل چی؟ شورا.
همون نظریه پسینی و پیشینی
بعد
این
چی؟ چی؟ یعنی هر دوتاش دینه، ولی تغییر داره چی؟
باید انتخاب کنه. حالا در درصد فاسد تمام.
چرا؟
چون در درصد فاسد پذیرفته که من در واقع انتخاب منه ولی بدتره، یعنی
اون عیب نداره. ببین یک بار شما میگید من باید انتخاب کنم،
اما خود که این رفرنس دینی داره اصلا.
بله، وقتی که میگه من باید انتخاب کنم، یک تیپ آرمانیش اینه که من میتونم همه چیز انتخاب چی بکنم، اما توی واقع احساس میکنه همه چیزم نمیتونه انتخاب چی بکنم. مثل آدمی که میگه که من انتخاب میکنم که برم به اینجا گفتم یا نگفتم تا کوی دانشگاه با تاکسی برم یا با چی با اتوبوس مجانی برم. اگر با تاکسی برم میتونم برای چیز خوابگاه هم یک میوه دستم چی ببرم، ولی چیز اگر با اتوبوس چی برم چون مجانیه، ولی اگر تاکسی برم باید پول انگور بدم به چی به تاکسی. ببین پس من انتخاب میکنم، اما هر کسی با توجه با مجموعه امکانات خودش داره چیکار میکنه، تاکسی کردی انتخاب میکنه، بین بد و بدترش هم انتخاب میکنه، اما این هم انتخابه. بنابراین دفعه افسد و فاسد اینها مشکلی رو درست نمیکنه، بلکه برمیگرده به انسان محق یا انسان مکلف.
در هر صورت استاد اگر معیاری برای انتخاب داشته باشه یا برای اطاعت کردن داشته باشه فرقی نداره که.
اگر اصلی برای انتخاب داشته باشه معیار برای انتخاب پیدا میکنه، اگر اصلی برای اطاعت داشته باشه معیار برای اطاعت چی؟
اگر این باشه دیگه فرقی نداره، اینو چیز کنیم دیگه واجه میشه، صرفا یه دعوای لفظی میشه اگر اون اصل داشته باشه.
آره من که متوجه نشدم چی گفتی، ولی
استاد
آره
تو همین نقطه
چیزای معمولا در
مناسبات اقتداری که هم در درون رودی ممکنه شکل بگیره و هم نسبتی که برای شاهی تعریف میکنه. حالا شما تصور کنید رأس دولت یک عالم دینی بشینه،
اینا فعلا نگه دارید،
یعنی این پارادوکس
هست،
پیچیده‌تر میشه.
بله پیچیده‌تر میشه. اینو خود توی ادبیات اردشیر هم بود، یادتون حواست رفته ها، یه جا گفتم که اگر شاهی ترد کنه دین رو، یک رهبری پنهانی دینی چی میشه؟
شکل
میگیره و شاهی رو از بین چی؟ میبره. و اگر دین شاهی رو تصرف کنه، دچار تعصب فرقه گرایانه میشه، خود دین رو تهدید چی؟ خود دین رو تهدید میکنه. یعنی بس اومده بود توی قبلش، ولی اون قسمتش رو توجه چی؟ دومی را روش فکر نکرده بود، چون ذهنت مونده بود روی اول. حالا بگذارید یک توضیحی بدم. وقتی که مفهوم ملت پیدا میشه، سر بفرم بیا جان بخش تو بیا اینجا بشه
اینجا خالی هست
اونجا اون. خب حالا گوش کنید یه لحظه، بحث رو ببریم سراغ اون متنی که نخوندید، مال چیز، مال حقوق و وظایف چی؟
دولت.
وظایف ملت، نگفت حقوق و وظایف دولت، چون دولت همیشه بود دیگه. یعنی مسئله اون چی که عوض شده چیه؟ ملت. خب اینو نگاه کنید، یک گزارش کوتاهی ازش بدم که ببینید که چجوری هست. در نظریه‌های جدید که توی مشروطه پیدا شد، اولین اتفاقی که افتاد انسان عوض شد. مفهوم انسان چی شد؟ به طور کلی عوض شد. چطوری عوض شد؟ اینطوری عوض شد. قبلا میگفتن که انسانها را خداوند نابرابر قرار داده، خب یک عده مجبورن که از یک عده چکار کنن؟ اطاعت کنن. ولی توی این نظریه های این دوره یهو انسانها چی شدن؟ محق شدن. ببین این جملهش این هست، میگه که خداوند انسانها را آزاد آفرید. متنو خواهید خون داره توی چیز گذاشتم توی این، خداوند انسانها را آزاد آفرید و بعد از روزی که رشته مساوات و برادری را قطع مقطوع داشتن، انسان قانونی را که خداوند مقرر داشته بر هم زد و عده‌ای برخواستن این کلمه خبیثه رو گفتن که حق ماست حکومت و بر دیگران است اطاعت. تشخیص کردید؟ در حالی که قبلا چنین چیزی چی؟ قبلا این کلمه خبیثه نبود. یادتونه یک جمله داریم تحت عنوان کلمه خبیثه آزادی. تشخیص کردید؟ اینا کی داره میگه؟ مرحوم ملالی کنی داره این جمله رو میگه. و بعد اون طرف هم نابرابری میشه مفهوم خبیث، یعنی نشون میده که با اومدن مشروطه دولت چیز مذهب دچار چیه؟
التهاب.
مذهب دچار کاملا التهاب، چون مذهب داره از چیزی صحبت میکنه که قبلا
آزادی و نابرابری مقابل.
بله بله دقیقاً، آزادی و برابری، نابرابری و چی؟ اطاعت، عدم آزادی. و بعد اینجا جمله را تر میکنه، میگه که ملت کی هست و ملت چی هست. تشخیص کردید؟ خب یکی دو تا بحثشون رو برای خود شما بخونم و متن شما رو، بحث شما رو با هم دنبال میکنیم. جملهش اینه، ببینید، میگه که هیچ انسانی محکوم دیگری نیست، در حالی که قبلا چی بود؟
محکوم
بود، فقط دنبال پیدا کردن حاکم بود. هیچ انسانی محکوم دیگری نیست. آیا نه این است که در طبیعت آنها یکسان خلق شده؟ در طبیعت آنها چی؟ یکسان خلق شده. پس از روی کدام موضوع یکی حاکم بر دیگری تواند شد؟ هر کس فاعل مختار و آزاد در رأی خود است. خب این قبلا نبود که، چون این چیزی قبلا وجود نداشت. اگر انسان به وظیفه خود که آزادی در خیال و عمل است، خیال یعنی اندیشه، رفتار ننمود، از درجه انسانیت خارج می شود. خب و بعد یه جمله داره که جملهش قوی تر از این هاست که برای جام چیز داره میگه، من تمام نوع بشر مساوی خلق شده و بنابراین هیچ امتیازی بر دیگری ندارن. هیچ کس وقت به دنیا آمدن حق حکومت را با خود نیاورد. خب و بعد میگه استقلال شخصی یعنی آزادی فرد و اقتدار ملت حکم واحد دارد، یعنی همچنان که تک تک افراد چی هستن؟ آزاد و مستقلن، ملت هم چیه؟
آزاد
و مستقل. هیچ کس نمیتواند استقلال و مختاریت خود را به دیگری واگذار بکند.
این اثرات جانبخانیه،
این اثرات
رسوه
کدومشه؟
من میخوام مثلا اومانیسمه، نظام حرف و تکلیف رو به هم
زد. این اومانیزم نیست اصلا، یک جا دقیقا میاد به مذهب تکیه چی؟
الان آره من شما که میاد آیا
خود قبلا اینو پذیرفته بودیم که اونام
نه اصلا نه تنها مذهبی هن، بلکه داره تو خودش در ادامه بحث میگه بدون مذهب این باور امکان نداره. یعنی یک تغییر در مذهب داره چی میشه؟ دوران روشنگری نیست توی ایران که دوران روشنگری نیست که هست؟
نه
آره، ولی ایرانو در نظر چی بگیریم؟ چون من میترسم بریم دوران روشنگری دوچار یک مشکلی بشیم که اون مشکلات خود چی هست؟ دوره روشنگری. ایرانو نگاه کنید، میگه امکان ندارد کسی از طبیعت خود استعفا بدهد. خب یعنی طبیعت آزادیه و نباید به کسی واگذار چی بشه. بعد ملت رو میگه، میگه از مختاریت شخصی مختاریت ملت ناشی میشه. چرا؟ چون که ملت جمع جبری ملت، جمع ملت آزاد، جمع انسانهای آزاد. خب اینا رو میگه، بعد جملهش رو باز بخونم براتون. میگه هیچ کس مجبور نخواهد بود که برخلاف میل خود رفتار کند، برخلاف میل خود. و وقتی که میل عموم به شرایطی چند متحد شد، این میل عموم یا میل ملت بدون آنکه فسادی ظاهر سازد تشکیل قانون میکند. بنابراین در اینجا قانون دیگه اراده چیه؟ عمومه. پس قانون علاوه بر این که حریت مطلقه را خلل نمی رساند، مؤید آزادی و حریت است.
تأمینش هم نیست.
یعنی قانون ناشی از آزادیه برای تأمین آزادی. خب این بحث ما اصلا قبلا نداشتیم. مذهب چه جوابی به اینها باید چی بده؟
چه سالی یادداشت؟
این یادداشت تقریبا سالهای قبل از به توپ بسته شدن چیه؟
یعنی بعد از مشروطه
است. یعنی دوره مشروطه است.
یعنی بعد از انقلاب نوپایی.
توی این حال دقیق نمیتونیم، ولی مال این دوره است. جملهش یه نگاهی بکنید که جملهش قشنگه. میگه که هر قانونی که به میل و اجتهاد ملت نباشد، اطلاق قانون بر آن نتوان کرد. در حالی که یادتون هست در نظریه کلاسیک معیار قانون چی بود؟
شاه
شریعت. شاه هم قانونگذار نبود. اینجا الان ملتی شکل گرفته، قانونگذار هم هست. به این قانون چه نسبتی با شریعت باید داشته باشه؟ خب احتیاج به تفسیر مجدد چی داره؟ تفسیر مجدد شریعت یا تفسیر مجدد دین داره. من الان نمیخوام همشو بخونم، یکی دو تا جملهش هم براتون بخونم چیزتونو کلاسمونو تعطیل بکنین. یک جا یک جمله داره، جمله خیلی خیلی کلیدیه اگر بتونم براتون اول میگم و بعد پیدا کردم براتون میخونم. به این جمله داره، میگه که حقوق شما آزادی شماست، بعد آزادی شما وجود شماست. این جمله ها کلیدی هنها. بعد میگه از وجود شما اصلا این آزادی چی شده؟
ماهیت انسان،
یعنی همین که هستید آزادی، و همین که آزادید حق دارید که آزاد چی؟ باشید. خب این آدم دیگه اون آدم قبلی، اون آدم قبلی نیست، و به ناگزیر این دین اون دین چی؟ اون دین قبلی نیست، و نیاز به یک چی داره؟ به یک فرایند اصلاح دینی داره. یعنی دقیقاً همون اتفاقاتی که در اروپا افتاد با ظهور دولت ملت‌ها، نظام رنسانس هم چی شد؟ پا گرفت. و رنسانس قرینه دولت سازی بود. اینجا هم دقیقاً چنین چیزی داره چی؟ داره اتفاق میفته. و بحث سر اینه که کی چنین چیزی رخ چی؟ رخ خواهد داد که دوباره نظام حکمرانی با فهم دینی بتونه دوباره مت چی؟ دوباره بتونه یکی بشه. خب این یکی از بله ملازمه عرفی دوباره برقرار چی؟ برقرار بشه. چون اگر به هم بریزه جامعه هم به هم ریخته است. و خب میدونید که
یکی از مسیرها مسیر فرانسه است دیگه، اصلا ممکنه.
بله. و میدونید که در ایران مسیر فرانسه اصلا شدنی چی نیست. چرا؟ چون جامعه دینیه، جامعه‌ای که وجود داره جامعه ایران شبیه انگلستانه. در واقع وقتی که نگاه میکنیم متفکران دوره مشروطه ایران با فرانسه آشنان، با روسیه هم آشنان، با آلمان هم چی؟ آشنان، با عثمانی هم آشنان، با انگلستان هم آشنان، ولی آگاهانه تجدد مشابه انگلستان رو دارن دنبال میکنن. دلیلش برمیگرده به مسائلی که چی؟ مسائلی که درش وجود داره و اون هم مسئله دینه، یعنی مسئله خیلی پیچیده‌ای که در چی در جامعه ایران هست. خب بس ما جمع کنیم، دو دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. و اون بحث اینه که وقتی که داریم صحبت میکنیم از تجدد و ملیت، پارادوکس اینها از یک طرف، و باز صحبت میکنیم از دین و ملیت که باز از پارادوکسی به نام سنت و تجدد توش وجود داره، ها؟ چون دین سنتی تره دیگه، اینطور نیست؟ باز معنوس شده با اینها. این هر دو تا پارادوکس، پارادوکس چی هستن؟ عرفی هست. پارادوکس عرفی پارادوکس تاریخی است، لاینحل نیست اما لزوماً رفع شدنی هم نیست. یعنی شما باید علاجش کنید، اینطور نیست که منتظر باشید که زمان چی؟ زمان اونو حل بکنه. یعنی باید تبدیل به چی بکنید؟ به مسئله بکنید و حلش کنید. پس لاینحل نیست، اما بدون اراده، تصمیم، تحقیق، توجه کردید و بررسی، حل شدنی هم نیست. نمیشه به امید زمان چی گذاشت.
قانون های اراده
در هر دوتاشون برمیگرده به سوژه ایرانی، یعنی این سوژه ایرانی که در نخبگان داره تجلی چی پیدا میکنه. اینا
هم نخبگان دینی و هم نخبگان
دیگه، نخبگان دیگه، بله دیگه، در واقع
یه بخش مهم
شما
نخبگان
دینی هستی. ببین اصلا در نظریه
قدرت رو در اختیار دارن.
اصلا در نظریه پارادوکس و عرف که صحبت میکنیم نخبه را به دینی یا غیر دینی تقسیم چی نمیکنه.
میگه جامعه ایران،
آره، جامعه ایران ظرفی است که مجموعه نخبگانیش یه جوری باید این موزر
عرفی شدن جامعه، آره،
این موزر را حل کنه. حالا بخشش اینه، بخشش اونه، بخشش اونه، چون هیچ کدومشون به تنهایی که به این قضیه توجه چی نداره. هنر میرزا ابوالحسن خان اینه، اومده بحث پارادوکس تجدد و ملیت رو مطرح کرده و مرحوم نائینی پارادوکس چی؟ دین و ملیت رو مطرح کرده. و نائینی یه کمی جلویه توی حل قضیه، ولی چیز نه، میرزا ابوالحسن خان یه کمی با تأخیر داره قضیه رو دنبال میکنه. دلیلم داره، چون دلیلش اینه که قبلا گفتن که ما میتونیم تجددی بدون دین داشته باشیم. بعد میرزا ابوالحسن گفت مگه میتونید شما تجددی داشته باشید، یعنی برگردید به ملیت خودتون و عنصر تاریخی ملیت خودتون که دینه اونو چکار کنید؟
رهاش کنید،
اونو این کار کنید. یعنی در واقع چون مسئله عقب‌تره، پیچیدگیش هم چی هست؟
بیشتر
هستش. تا جلسه بعد داریم که بیشتر بفرمیم.